عارفان رو داره بیان میکنه و این واقعا یکی از مهمترین اوصاف عارفان است که کأنه توی این دنیا نیستن و به این دنیا حاجتی ندارند و همه چیز رو در خود دارند و تنها با خداوند در این عالم زندگی میکنند. در اون جلسات مثنوی که در به زبان انگلیسی داشتیم سوالی که شد من این توضیح رو دادم، گفتم اصلا عرفان تماما پرسونال است، اندیویدوال است، شخصی است و شعار و سرلوحه رفتار عارفان این آیه قرآن است که در باب قیامت است. می‌فرماید که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. روز قیامت به مردم چنین ندا می شود، چنان خطابی می آید که شما تک تک پیش ما آمدید، الان دیگه جمع و جماعت با شما نیست و تکیه‌گاه شما نیست و ما به حساب شما یکا یک می رسیم فردن و فرادا. لقد جئتمونا فرادا، شما فرادا اومدید پیش ما، همونطور که ابتدا هم این چنین آفریده شدید. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، همه اون چیزهایی که به شما داده بودیم، همه نعمتها چه از جنس اقوام باشه و خیشان و عزیزان، چه اموال و املاک و هر چی میخواد، همه رو رها کردید، همه رو پشت سر نهادید، از همه اینا برهنه شدید، برهنه برهنه، فرد فرد، تک تک در حضور ما حاضر شدید. این وضعیت ماست در روز داوری، در یوم الدین، در قیامت، و این خطاب الهیست به یکایک که بندگان. اون وقت عارفان میگویند که ما قیامتمون در همین جهان قائم شده است، ما منتظر قیامت نمی نشینیم، قیامت ما قائم شده است، همه حالا روز جزاست. یه عده‌ای به انتظار روز جزا می نشینن، یه عده‌ای اصلاً روز جزا رو میبینن، چون این دنیا جدا از اون دنیا نیست، این دنیا در دل اون دنیاست. اون چه که اتفاق میفتد پس از مرگ اینه که حجاب برداشته میشه، نه اینکه ما از این دنیا به اون دنیا بریم. درست شده اینکه دیوار بین این خونه و مثلا یه خونه بزرگتر برداشته بشه و آدم احساس بکنه که قبلا هم در همون خونه بزرگتر میزیسته، فقط این دیوار نمیذاشته که اون خونه بزرگتر رو ببینه. یا مثل رحم مادر که باز مولوی هم مثال میزنه، میگه که وقتی تفت به دنیا میاد بعدن میفهمی که قبلا هم باز تو همین دنیا بوده، مادرش تو همین دنیا بود، او هم که در رحم مادر بود در همین دنیا میزیست، فقط نمیدونست که تو این دنیا میزیست. در واقع یک حجاب معرفتی بین ما و اون جهان هست، نه اینکه حجابی دیگری باشه، دیواری کشیده باشن. گفت هست از پس پرده گفته بود من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. یه پرده‌ای بین ما و اونجاست، این پرده جهل ماست در واقع. این پرده که برافتد ما خواهیم دید که در همون جهانیم، همین الان هم در همون جهانیم، فقط نمی‌بینیم. نه اینکه مسافرتی بکنیم مثل رفتن مثلا از اینجا به یه ایالت دیگه، اینجوری نیست، همین الان هم در همون جهانیم. منتها عارفان همین نکته رو می‌فهمند و می‌بینند. به قول مولوی گفت گر مراقب باشی و هوشیار تو، هر زمان بینی جزای کار تو. اگه مراقب باشی، بیدار باشی، هوشیار باشی، ببینی این دنیا هم همون روز جزاست و هر لحظه هم تو داری پاداش یا کیفر خودتو میگیری بدون هیچ گونه معطلی. این که عارفان به نحوه فرادان از به خداوند حاضر میشوند و همه اون چرا که به اونها داده اند پشت سر میافکنند، تعبیر قرآن ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، این همه حالا براشون اتفاق میفته، لذا هیچ چیزی رو با خود نمیبینن مطلقا، هر چیزی که دارن در درون دارن و یک مواجهه مستقیم حضوری بدون اغیار با خداوند دارن. ابیات این غزل عمدتا در مقام بیان این وضعیت روحی نظر عارفان است. هر کسی اندر جهان مجنون لیلایی شدند، عارفان لیلای خیش شدند بدم مجنون خیش. در این دنیا عشاق فراوانند، عاشقها، معشوقها، مجنونها، لیلاها، وامقها، عذراها، این افسانه ها که در ادبیات خوندیم به قول سعدی گفت که وامقی بود که دل برده عذرایی بود، منم امروز و تو ای وامق و عذرای دیگر. بسیار خوب، یه وامق و عذرای دیگری هم در زمان سعدی پدید اومد، یه مجنون لیلایی هم وقت دیگری. سخن مولانا این است که در مورد عارفان این معشوق بیرون از خودشون نیست، این لیلی و مجنون در درون خود اونهاست، این عاشق و معشوق یکی هم روی هم افتادند و فقط به حسب اعتبار دوتا محسوب می شوند. گویی که یک کسی هم خودش با خودش عشق می ورزه، هم خودش عاشقه، هم خودش معشوقه. به تعبیر حافظ میگه کرندت طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق برزد جاودانه، به بکشتی می تا خوش براییم از این دریای ناپیدا کرانه. البته او در مورد خداوند میگوید که با خود عشق برزد جاودانه، اما این حکم در مورد همه عارفان جاریست. حقیقت چین است که این مربوط می شود به دوران کمال و پختگی کامل یک عارف که جهان بیرون به درون او می رود و او چنان بزرگ می شود که همه دنیا رو می بلد و در کام می کشد. عاشق و معشوق در اینجا یکی می شود، در یک جهان جا می گیرد. اون دوگانگی وهمی که ابتدا بین عاشق و معشوق بود برداشته می شود، مرتفع می شود و این دوتا کاملا اتصال و اتحاد پیدا می کنند. اصلا اگر اتحاد و اتصال میان عاشق و معشوق رخ ندهد و اینا بیگانه از هم باشند، حقیقتا عشقی هم در آنجا نیست. عشق همان است که نهایتا اتحاد و اتصال رو با خود بیاورد، به دنبال بیاورد و این دوتا رو یکی بکند. این آخرین مرتبه عاشقی است که معشوق و عاشق یکی می شوند، در هم می روند و اتحاد واقعی پیدا می کنند. حالا عارفان در واقع این می گویند، این قصه رو در واقع مجنون نقل می کنند، احتمال قوی اصل داستان و همه چیزش افسانه است، ولی خب افسانه نکته آموز. میگن که پس از مدت ها عاشقی و خاک ساری و باده نشینی و بینوایی و زار زدن و در دنبال معشوق بودن، روزی به هر حال لیلا اومد پیش مجنون و گفت من همون مجنونی هم که من همون لیلایی هستم که تو مجنونش بودی و دنبالش بودی. دیگه مجنون بهش گفت دیگه من به تو احتیاجی ندارم، دیگه الان لیلا درونی من شده، دیگه من با خیال لیلا خوشم، دیگه به تو هیچ حاجتی نیست. این حرف همینیست که در واقع داره اینجا مولانا میگه. چند جا در مثنوی خودش در دیوان شمس به خیال معشوق و مولوی اشاره میکند. ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد. چند جا به خیال معشوق اشاره میکنه که یعنی همون معشوق درونی شده. در واقع شمس که خودش معشوق مولانا بود، پس از مدتی درونی مولانا شد و آمد و این لیلی و مجنون یکی شدند، دیگه همزیستی می کردن، دیگه با هم بودن، دیگه اون شمس بیرونی هر جا رفت، اگر ماند، اگر مرد، دیگه مطرح نبود، دیگه برای مولانا اهمیت چندانی نداشت. این شمس چنان به اون نزدیک بود و چنان در جان اون نشسته بود و با اون یکی شده بود که روح او رو همیشه شاد و مطرح می داشت. آخه در فراق است که عاشق غم می خورد و زار می زند، اما در وصال که چنین نیست. و مولوی پس از یه مدت کوتاهی تجربه فراق، دیگه برای همه عمرش در مقام وصال بود، از تجربه وصال برخوردار بود، سرشار از فرح و شادی بود، به طوری که می گفت که من فرح ابن الفرح ابن الفرح هم. و توی همین جا هم می بینیم که چقدر اشاره داره که غم اصلا در حریم وجود ما راه ندارد، اصلا اندوه در اینجا امکان ورود ندارد. باده غمگینان خورند و ما زمه خوشدلتریم، رو به محبوسان غم در ساقی ها افیون نخیش. کسانی که غمگینند و غم بر وجود اونها چیره شده باید برن شراب بخورن، یه مدتی قفلت بر اونها عارض بشود و غم رو موقتا فراموش کنند. ولی من از اون غم ها ندارم که به دنبال شراب خاری بروم. هر غمی که گرد ما گردید شد در خون خیش. اگر غم بیاد دنبال ما در خون خودش می‌غلتد، یعنی کشته می‌شود. ما فتوا و فرمان به قتل غم می‌دهیم، اندیشه را گردن می‌زنیم. این تعبیرات از خود مولاناست، اندیش گردن بزن اندیشه را. من از کجا، غم از کجا؟ اصلا چه نسبتی میان من و اندیشه است؟ اندیشه یعنی غم، یعنی قصه. اینی که آدمی شادمان و فرحناک باشه، این متعلق و مقتضای مقام وصال است. این که آدمی غمناک باشه، متعلق و مقتضای مقام فراق است. و میبینید که مولوی شادمان بود، بنابراین در وصال بود. اما این وصال، وصال درونی شده ای بود، یعنی معشوق در جان او نشسته بود، دیگه در بیرون نبود، دیگه از وفات او و از مرگ او متأثر نبود. در یک غزل بسیار لطیف دیگری که در دیوان شمس هست، اونجا مولوی علت خوشخویی رو بیان میکنه. خوی بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار، خوی بد کی خوش شود بی روی خوبت ای نگار. بی تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب، با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار. بی تو کج خویم، ملولم، هر چه گویم کج شود. این تعبیرات که در شعر او هست، بعد میگوید که آب بد را چیست درمان، باز تا جیهون شدن. خوی بد را چیست درمان، باز رفتن سوی یار. شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی، تا فغان بر ناورد از حسرتش امیدوار. ببینید چه تفسیری میکنه. میگه برای آب بد، آب کثیف، برای اینکه خوب بشه، یعنی پاکیزه بشه، راهش چیه؟ راهش اینه که اینو، راهش رو به دریا باز کنی، بره در میان آب بسیار، برود به جیهون، برود به دریا. این آب کثیف تمیز خواهد شد، شستشو خواهد شد. خوی بد را چیست درمان، وقتی که خوی آدمی بد میشه، تیره میشه، راهش چیه؟ او رو به دریای وصال یار راه بده، بره پیش محبوب بنشین، بره در مقام وصال. این خوی بد، این ملالت، این کج طبعی، این مرتفع خواهد شد، از میان برداشته خواهد شد. آب بد را چیست درمان، باز تا جیهون شدن. خوی بد را چیست درمان، باز رفتن سوی یار. شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی، تا فغان برناورد از حسرتش امیدوار. چشم خود ای دل، ز دل بر تا توانی بر مگیر، گر ز تو گیرد کناره، بر تو را گیرد کنار. علا ای حال، نگاهت رو از او بر ندار. این سر خوشخویی است و سر طربناکی است. و اینکه مولانا میگوید که عارفان عاشق و معشوق در اونها یکی است، به اتحاد رسیده و لذا همیشه در مقام وصالند، نتیجه میدهد که همیشه هم شادمانه. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو، تا شدی موزون خیش. این چیزی بود که شمس یاد مولانا داد در اون غزل بسیار مشهور مولوی که بارها براتون خوندم، که در اونجا مولانا به اشاره و بدون استراحت میگوید که شمس با او چه مطالبی رو در میان گذاشت. یکی از نکته هایی که شمس با مولوی در میان گذاشت همین بود، گفت چون نمیتونی دنبال من بیای، چون نمیتونی از این سرچشمه آب برداری. چرا؟ برای که بر خود کسی هستی، کسی هستی بر خودت، و دیگران تو رو کسی به حساب می آورند. پیرو داری، مرید داری، دنبال رو داری، شیخی و سری، پیش رو و راهبری. گفت شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. اینا حرفایی بود که شمس با مولوی میزد. گفت ببین، این راهی که ما داریم میریم یه راهی است که اصلی ترین شرطش برهنگی و فقره. یعنی هر چی داری با بندازی زمین، این گرانباری، این سنگیلی نمیذاره تو بدوی. برای اینکه بتونی بدوی، کفش های از فقر باید به پا کنی و جامعی از اوریانی، همه چیز رو باید دراری. و یکی یکی برای مولوی شمرد که تو چه هستی، چه هستی، چه هستی، همه اینا رو باید از میان برداری، فراموش کنی، ترک بکنی. همون قیامت واقعی، ترکتون ما خبرناکم برای از ظهور کن، هر چی داری باید پشت سر بندازی. مولانا حاضر شد، حاضر شد، دونه دونه گفت مثل نه ای، دیوانه نه ای، گفت شیخی، سری، شمعی، جمعی، گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، پیش رخ زنده کنش بی پر و پرکنده شدم. گفت پر و بال داری، این همه زندگی داری، این همه مایملک داری، این همه شهرت داری، نام داری، رفت و آمد داری، اینجوری نمیشه، اینا رو همه رو باید رها کن. و رها کرد. گفت با این پر و بالا نمیتونی بپری به اون ارتفاعی که من میخوام، این پر و بالا رو بنداز دور، کنار بگذار، بکن و من پر و بال تازه به تو میدم، بعد میتونی به معراج بری. بی پر و پرکنده شدم، همه این کارا رو کردم. گفت که به هر حال دولت جم نقط سحر لاف همین زد زبتر، بنده و خربنده بودم، شاه و خداونده شدم. عوض شد. این سخنی که در اینجا مولانا میگوید، ساعتی میزان اینی، ساعتی موزون آن، میگه یه وقت تو میزان یک کسانی هستی، یعنی معیار اونهایی، یعنی مرادشونی، یعنی اونا خودشون رو با تو میسنجند، تو معیار و میزان نیکی و خوبی و علم و معرفت و غیره قرار گرفتی. و کسانی با مقایسه کردن خود با تو میخواهند ببینن که با فضیلت چه فاصله ای و چه نسبتی دارن. یا اینی یا موزون دیگران، این تو خودتو با دیگران میزون میکنی، ما میگیم میزون که درستش هم موزونه، یا چنانی ایستاده ای که دیگران خودشونو با تو میزون میکنن، یا تو خودت رو با دیگران میزون میکنی، یا دیگران به ساز تو میرقصن، یا تو به ساز دیگران میرقصی، به تعبیر ساده تر و عامیانه تر خودمون. اینجوری که نمیشه، که باید رها کنی، یک نفس میزان خود شو تا شوی موزون خویش. از این به بعد هیچکی نبین، میزان و موزون خودت باش، خودت رو با خودت میزون کن، با این و اون میزون نکن، این و اون رو هم نگو که بیا خودشون رو با تو میزون بکنن. اصلا فراموش کن که کسی هست این عالم، فراموش کن که تو باید رهبر اونها باشی، تو باید میزان اونها باشی، قطبشون باشی، مرادشون باشی، حتی فراموش کن که تو باید مریدشون باشی، تو باید خودتو به اونا برسونی، تو باید خودتو هم رنگ اونها بکنی. همه این بازیگری ها رو بذار کنار، یک نفر بیشتر تو این عالم نیستونم خودتی، میزان خودت بشو و موزون خودت بشو. این خودشناسی و به خود اندیشیدن و دیگران رو فراموش کردن فوق العاده مهم است. حالا من رو بارها گفتم، بازم میگم به شما، شما یه بار بشین محاسبه کنی، شاید 90-95% کارهایی که ما میکنیم به خاطر دیگران، نه به خاطر خودمون. حقیقتا حالا از ساده ترین، از لباسی که میپوشیم و از راهی که میریم و از حرفی که میزنیم و از نمیدونم حتی غذایی که میخوریم و حتی درسی که میخونیم و مدرکی که میگیم، همه اینا رو شما فکرشو بکنیم که مردم چی میگن. یعنی موزون این و اون، این به قول مولوی موزون غیر این و اون، یعنی به خاطر دیگران این کار رو میکنیم، خودمون رو با ترازوی اونا میزون میکنیم و به ساز اونها میرقصیم، یه کاری میکنیم که دیگران تحسین کنن، یه کاری میکنیم که دیگران خوش آمد بگوین، اقلا تقبیح نکنن. اینه معناش. و این همون نکته ایست که مولوی انگشت انتقاد روی اون نهاد است، میگه تا اینجوری هستی به هیچ جا نمیرسی. در واقع نوعی ملامتیگری است دیگه، نوعی خلاف عادت کردن است. و من همیشه به شما گفتم که همه عارفان ما در همه فرقه ها از نوعی ملامتیگری خالی نبودند، نمیتونستن از خالی باشد، یعنی اینکه ملامت خلق رو به چیزی نگیرن. چون توی این راه خودشناسی که آدمی میره، راهی است که به هر خلاف راه و عرف عام است و موارد زیادی پیش میاد که آدمی مستوجب ملامت میشه، اقلا نگاه های تحسین‌آمیزی به طرف او معطوف نمیشود و دیگران به راحتی تحویلش نمیگیرن. به هر حال ممکنه عیب هم بر او بگذارن. این معنی موزون دیگران شدن است. ملامتگری درست در خلاف این جهت حرکت کردن است، در خلاف آمد عادت به طلب کام که من ترک کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. البته کار مشکلی هم است در خلاف جهت آب شنا کردن و ملامت همه افراد رو به خویشتن خریدن. سطوح مختلف هم داره. باز شما در تجربه خود مولوی اگر ببینید، برای مدتی حقیقتا اینطور بود تا بعد توانست اون دنیایی رو که خودش میخواست اطراف خودش خلق بکنه. و الا برای یک دو سال ابتدای این تجربه سلوکی از در و دیوار بر او ملامت میبارید و هیچ کس نمیتوانست بپذیرد و تحمل کند طریقه ای که او در پیش گرفته است. حریت و استقلال آدمی از اینجا معلوم می شود. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این. و این رو به شما بگویم، بیشتر رهبران فکری در این عالم، نه رهبران فکری، رهبران اجتماعی، رهبران سیاسی، اینا واقعا اصلا مهمترین صفتشون اینه که موزون دیگرانن. یعنی خودشون مرید مریدای خودشونن. راجعه میکنی در روحانیت این صادقه، در سیاست مدارا صادقه. نمام میکنم اینه اون زیر دست و مریداشون چی میخواد و موافق میل اونها و ذوق اونها سخن میگویند. اینا راه رشد و پیشرفت مطلقا به روشون بسته است. بعد یه کرکره میگه کاسبی میکنن یا عمری رو سپری میکنن، اما چیزی باقی نمیماند بر. وقت بعد حضور این آن شدن معنای گرفتار زمان بودن هم هست و این نقطه دیگری است که لازمه این مطلب اولی است. ببینید این از حرفهای بزرگ عارفان ماست که آدم نباید گرفتار زمان باشه، ماضی مستقبل نباید براش پوچ باشه. هست هوشیاری زیاد ما مزا، ماضی و مستقبلت پرده خدا. آتش اندر زن به هر دوتا، به کی پر گره باشی از این دو همچون نیی. تا گره با نی بود همراز نیست، هم نشین اون لب و آواز نیست. یکی از معانی ساده در بند زمان نبودن که خیلی معناهای بلندی داره، چون آدمی که تجربه های اترنال داره، یعنی اون اترنال اوردر مربوط به اون مرتبه لازمان داره، البته که در لازمان است، ولی یک معنای سادش این استش که در بند همین خوش گفتن و بد گفتن ها و پسند و ناپسند این اون نباشه، ولی یه پسند این و اون زمانیه. زمانیه واقعا. یعنی چهار سبا چهار نفر دنبال آدم مند و خوش میگن، بعدم یا اینا دشمن آدم میشن یا فراموش میشه. به قول سعدی گفت این برادر که نه محسود بماند نه حسود. واقعا اینطوریه. شما الان مثلا به هوراهایی که فرض کنید که 50 سال پیش برای فلان سیاستمدار کشیده شده، فیلمش هم برداشتن، نوارش هم ساخته شده، نمی‌دونم اسمش و سر صداش هم تو تمام دنیا پیچیده، الان صفره، الان هیچی باقی نمونده. بدبخ آدمی که خودشو قربونی هوراها بکنه و این خوش آمد گفتنها و این تحسین‌ها و موزون این اون میشه، کاری بکنه که هی از این اون تحسین بگیره. اکثریت این رهبران، رهبران روحانی، رهبران سیاسی واقعا اینجوری هست و به همین دلیل هم اینا نه خودشون به قلیل رفیع کمال میرسن و نه مریداشون رو میذارن برسه، هیچ کدوم. حرف مولوی در اینجا این که آدمی خود باشد، یعنی اسیر این و آن نباشد، خیلی حرف مهمی است، خیلی حرف مهمی. ساعتی میزان این، ساعتی موزون آن. یه وقت میگی بیای مرید من بشید، یه وقت خودت میگی مرید این و اون میشی، یه وقت به ساز این میرسی، یه وقت به ساز تو میرسن. در هیچ یک از دو حالتی خودت نیستی، اسیری. منتها یه اسیری در صورت آزاد، یک بندهی در جامعه شاه، ولی بندگی بر سر جاشه، بردگی بر سر جاشه. عمقاً تو در اسارت جمله شاهان برده برده خودند، اینکه جمله خلقان مرده مرده خودند، می شود صیاد مرغان را شکار تا در آخر سازدشان را شکار. صیادی که به شکار مرغ میره اول خودش شکار مرغه تا بعد مرغ شکار او بشه. اگه این طور نیست که دنبال مرغ میدوه. گفت چون شکار خوک آمد سید عام، چون شکار خوک آمد سید عام، عمر ضایع لقمه خوردن زو حرام. خیلی جالبه این نکته که مولانا آدم اول برای اینکه مرید بگیره، یه مرید رو شکار کنه، اول خود شکار اون مرید بشه. جمله خلقان مرده مرده خودن، جمله شاهان برده برده خودن، می شود صیاد مرغان را شکار تا در آخر سازد آنان را شکار. ساعتی میزان اینی ساعتی موزون آن، بعد از این میزان خود شو تا شدی موزون خیش. از اسارت ها بیرون بیا، گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. این موسی و هارون دو شخصیت بزرگ و والا و الهی و معنوی چنان که تاریخ یهود و تاریخ اسلام نشانی می دهد. اینها یک دشمن بزرگ داشتن، چون دشمن بزرگ که عبارت بود از فرعون، که فرعون در تاریخ ادیان بدل شد به سمبل فرعونیت، منی، منیت، خودخواهی، استکبار، زیر بار حق نرفتن، کوس عن الحق زدن و از بندگی خدا سرپیچیدن و خود رو خدا خواندن و مدعی سروری بر خلایق بودن. فرعون نماد چنین تفکری و چنین اوصافی شد و در مقابل موسی و هارون که شخصیت‌های الهی بودند و مردم رو به خروج از بردگی فرعون دعوت می‌کردند. همه حرف موسی با فرعون این بود: ارسل معی بنی اسرائیل، چنان که در قرآن بنی اسرائیل رو بلشون کن، بذار با من بیان، رهاشون کن، و فرعون رها نمی‌کرد. مولوی در مثنوی می‌گوید که مشکل اینجاست که وقتی شما داستان فرعون و موسی و هارون و قارون و غیره رو میخونید، فکر میکنید که اینها داستانهای تاریخی است و در گذشته اتفاق افتاده است. ذکر موسی بند خاطرها شده است، که این حکایت هاست که پیشین بوده است. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. که ما یک مشکلی که در فهم این داستانها داریم این است که گمان میکنیم که این داستان‌ها متعلق به گذشته اند، متعلق به تاریخ اند و تکرار نمی‌شوند و امروزی نیستند و ما بهره‌ای از آنها نمی‌بریم جز شنیدن قصه یا لذت بردن از قصه، در حالی که فهم درست آنها این یه نوع هرمنوتیکس هست، یعنی یه جور شیوه برای فهم داستان‌های دینی و اسطوره‌های مذهبی، در حالی که راه درست فهم این داستان‌ها این است که اونها رو بیاری به درون وجود خودت، مملکت وجود خودت رو فراخ کنی، به فراخنای جهان و به بلندای تاریخ این داستانها رو در خودت تکرار کنی. همون تعبیری که یکی از فیلسوفان تاریخ به نام کالینگوود، فیلسوف بریتانیای تاریخ، تعبیر ری‌انکتمنت، که تاریخ رو هر کدوم ما دوباره باید بازی کنیم. مثلا اون معتقد است که آدمی به فهم تاریخ نائل نمی آید مگر اینکه بتواند تاریخ رو نزد خود دوباره بازی بکند، یعنی چنان نزدیک بشود به شخصیت‌های تاریخی که بگوید که اگر من هم بودم همین کار رو می‌کردم. در این صورت است که می‌فهمد که اون شخصیت تاریخی چه کرده و چرا کرده است اون چرا که کرده است. فرعون چرا چنان میکرد؟ موسی چرا چنان؟ هارون چرا؟ حالا مولوی میگوید که ما در درون خودمون هم فرعون داریم هم موسی داریم. در جای دیگه در مثنوی هم در آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. نیروی موسی رو هم داریم، نیروی عیسی رو هم داریم. اگر این فرعون رو بیرونش بکنیم موسی میاد، دیو تو بیرون رود فرشته در آید. گر تو فرعون منی، یعنی تکبر منیت، این رو از مصر تن